بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا خیار غبن اختصاص داره به بیع یا در سایر معاملات مالی و بلکه در سایر قراردادهای غیر مالی جاری می شود. دیروز عرض کردم که در قراردادهای غیر مالی یه مواردی هست که باید بگوییم اصل قرارداد باطله، مثل قراردادهایی که خلاف قاعده نفی سبیل باشه. و اما قراردادهایی که صحیحند، اونها رو قرآن فرموده که اگر خوف خیانت دارید و اما تخافن من قوم خیانتن، اون موقعی که خوف خیانت باشه اونجا جایز است اینجور قراردادها را فسخ کردن و به طریق اولا در جایی که طرف مقابل به قرارداد عمل نکنه که داستان براءت از این قسم بود. این راجع به قراردادهای غیر مالی. و اما قراردادهای مالی غیر بیع مثل اجاره یا مثل مضاربه، آیا در این جور معاملات خیار غبن وجود دارد یا خیر؟ این بستگی داره به ادله خیار غبن. یکی از ادله خیار غبن اجماع بود. یک دلیل عام داریم که میگوید اصالت و لزوم، یا اینکه هر عقدی لازمه، اوفو بالعقود. این دلیل عام ما، اوفو بالعقود، دلالت میکنه که در هیچ عقدی خیار نیست. اجماع مخصص این دلیل. اجماع میگوید الا در معاملات غبنی که معاملات غبنی تخصیص خوردند، اونا لازم نیستن، خیار توشون هست. ولی معقد این اجماع مردد است بین اقل و اکثر، یعنی نمیدونیم که اجماع فقط برای بیع غبنیه یا اجماع بر هر معامله غبنیست. پس معقد اجماع مردد بین اقل و اکثره. تو اصول هم میگفتن که هرگاه یک عام می داریم و یک مخصص، و مخصص مردد بود بین اقل و اکثر، باید اقلش رو اخذ بکنیم و در اکثر تمسک به عام بکنیم. به عبارت دیگه باید بگوییم اجماع اختصاص دارد به معاملات قبنی بیع و شامل غیر بیع نمی شود. این تا اینجا که واضحه، یعنی این رو قواعد که همینطوره، هرگاه عام می‌داریم و یک مخصص که مخصصاً منفصل باشه و مردد باشد مفهوماً بین اقل و اکثر، در اقل باید به مخصص تمسک کنیم و در اکثرم به عام باید تمسک کنیم. آره دیگه، همینه دیگه. خب این که روشنه، یعنی الان من نمیدونم اجماع بر مطلق معاملات قبنی است یا فقط بر بیع قبنی. باید بگیم اجماع بر بیع. خب عرض کردم این تا اینجا روشن، یعنی اینا همه میگن. فقط حالا یه ملاحظه دارم آخر بحث امروز، یه نکته در این باره خواهم گفت. این تا اینجا دلیل اول که اجماع. پس اگر نه 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 پس اگر دلیل ما اجماع بود، باید بگوییم که خیار قبن مخصوص به بیع در اجاره یا صلح یا فلان وجود ندارد. دلیل دوم، دلیل دوم خیار قبن لا ضرر بود. اگر کسی به لا ضرر تمسک بکنه، تو لا ضرر کلمه بیع وجود نداره. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اگر کسی بگوید دلیل خیار قبن لا ضرره، در این صورت خیار قبن هم در بیع هم در غیر بیع ثابت می شود. فقط قبلا گفته بودیم که شرطش اینه که دیگران به لا ضرر تمسک کرده باشند و در اینجا این شرط وجود دارد، یعنی ادعی در باب صلح گفتند که خیار قبن وجود داره به دلیل لا ضرر. نشه. بله بله، اینم دلیل دوم. دلیل سوم بر خیار قبن، روایات تلق یه رکبان. این روایاتی که درباره تلقی رکبان بود، این روایات اصلشون مال اهل سنته و تو کتابای شیعه نیست، ولذا این روایات اعتبار سندی که ندارند. ولی اگر فرزن کسی بگوید که اصحاب به این روایات عمل کرده اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند روایات، و از طرف دیگه دلالت این روایات هم مورد شک و تردیده، اما درستش اینه که این روایات دلالتشون بر خیار قبن صحیحه. دیگه. بله گفتم دیگه، یعنی اصحاب به این روایات، به اینا. نه نه نه، من اینجور نگفتم که یعنی اصحاب مثلا طبق این روایات فتوا داده باشند. خب شاید دلیلشون چیز دیگه است. نگفتم به این روایات، یعنی تمسک به اینا کرده باشند. روایات تلقی رکبان می‌فرماید که اگر کسی برود بیرون شهر، اون کاروانی که داره میاد از اونها چیزی را بخره. توی این روایات کلمه بیع وجود نداره، چون کلمه بیع وجود نداره شامل مطلق معاملات می شود. اگر کسی بره بیرون شهر جنس این کاروان رو با اونها صلح کنه یا اجاره کنه، این روایات اینجور موارد رو شامل می شود. و تو این روایات، توی این روایات تلقی رکبان کلمه خیار یا کلمه غبن، اینجور کلمات هم به کار نرفته، ولی روشنه که مراد خیار غبنه. کاروانی که داره میاد به شهر و خبر از قیمت شهر ندارد، اینکه امام معصوم علیه شما پس بگیرن، یعنی خیار. و علت این که میتونن پس بگیرن، علتش هم همون ضرره، همون غبنه. یعنی درسته که تو این روایات کلمه غبن یا ضرر به کار نرفته، اما معلومه که مراد همین غبنه. بنابراین روایات خیار غبن، روایات تلقی رکبان سندن ضعیفند، اما دلالتشون تامه. و اگر این روایات ملاک باشه، باید بگوییم خیار غبن در بیر، در غیر بی وجود دارد. بله چرا دید دلیل لفظیه خب بله، خیلی خوب، شأن صدور که مخصص نمیشه، دلیل لفظی اطلاق شبای بگیری. عجیبه که امام خمینی توی این کتاب البیع یک جا به همین ادله تلقی رکبان تمسک کرده، یه جا دیگه همین رو انکار کرده. بله، در صفحه 281 فرموده و بروایات تلق رکبان المنقولت بین الفریقین الدالت علی خیار الغبن. اینجا تمسک کرده به روایات تلقی رکبان، یعنی هم سندشون را پذیرفته هم دلالتشون را، در حالی که جای دیگر امام این روایاتو کلن انکار کرده. در صفحه 364 انکار کرده این روایات رو، هم سندن هم دلالتن. پس حالا ایشو یک جا پذیرفته یک جا نپذیرفته، ولی درستش همین بود که عرض کردم این روایات سندن قابل قبول نیستن، اما دلالتن دلالتشو خوبه برای اثبات خیار قبن در غیر بی. معمولا اینجوریه که یه کاروانی که داره از مثلا یه روستا میاد به شهر، جنسی که میاره حالا مثلا کشکس و شیر و پنیر و اینجور چیزاست، اینا را معمولا میفروشند. اما خب حالا تو روایت که کلمه بیع نیست، غالبا همین بیعه، اما ممکنست هم صلح بکنند و روایت عامه همه اینا را میگیره. عبارتشو بخونه. صدو بل نخیر. نه نه، میفرماید که او کان المستند و بعض روایات که روایت دعائم الاسلام المتقدمه فیشکل الاسبات. دعایم الاسلام هم که میدونی کتابی مال قاضی نعمان، قاضی نعمان هم احتمالا اسماعیلی بوده و به روایات این کتاب نمیشه اعتماد کرد. به هر حال پس اجماع اگر بود معنیش اینه که خیار قبر جای دیگه نیست، لا ضرر باشه معنیش اینه که خیار قبر جای دیگه هست، تلقی رکبان هم باشد همینطور، یعنی خیار قبر در جاهای دیگه وجود داره. دلیل دیگر خیار قبر روایاتی بود که میفرمود قبر المسترسل سهتون، که قبلا گفته بودیم که حالا این حدیث را بخونیم قبر یا قبن، حالا دو تا احتمال در این حدیث بود. این روایات قبن المسترسل سهتون، مسترسل هم یعنی کسی که اعتماد به شما میکنه، کلا سرش بگذارید حرام است، گناه داره. اگر این روایات اگر سندش درست باشه که درست نیستا، و اگر دلالتش صحیح باشه که باز دلالتش هم صحیح نیست، ولی با این دو شرط ها که اگر سند درست باشه و اگر دلالتش بر خیار قبن صحیح باشد، با این دو شرط این روایت عامه و میگوید خیار قبن هم در بیع هست هم در غیر بیع. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. حالا این یک آیه شریف است، ولی حالا دو تا دلیل میشه یا یک دلیل، یعنی یه مرتبه آدم به صدر آیه تمسک میکنه، یه مرتبه به ذیل آیه، یه مرتبه دوتاش مجموعاً یک دلیل. یه وقت کسی اینجوری میگوید که این آیه دلالت میکند بر این که تجارتی که انترازن نباشد باطله و معاملات قبنی انترازن نیستند. یه وقت کسی اینطوری استدلال میکنه، یه مرتبه هم کسی به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل نکنید، و اونی که توش قبن هست اکل مال به باطله. به هر حال یک آیه شریف است، حالا صدر و ذیل آیه. اگر فرزن کسی بگوید این آیه دلالت میکند بر اثبات خیار غبن در بیع، اگر کسی این ادعا را بکنه باید بگوید خیار غبن در غیر بیع هم وجود دارد، به خاطر اینکه این آیه کلمه تجارت درش بود یا اکل مال به باطل، اما اینکه وجه اکل مال چیه این رو دیگه آیه نگفته بود. بن حالا مفسرین هم نگفتن علامه طباطبایی اومده بحث قرن سیاق و اینا رو مطرح کرده، مفسرین نگفتن. پس اگر کسی این آیه رو دلیل بر خیار غبن تو بی بدونه تو غیر بی هم باید بپذیره. این تا اینجا شد 5 تا دلیل. و اما دلیل اصلی حالا خب حالا اون تو بحث تفسیر چی؟ خب بله، اگر کسی بگوید این آیه می‌فرماید که بیع باید انترازن باشد و اونی که غبن توش هست ترازی نیست، خب میدونم اگر کسی این حرفا رو بزنه، اگر این حرفا درست نیست، ولی اگر کسی این را بگوید، خب این آیه که بی نگفته، تجارت فرموده، تجارت شامل اجارم میشه. و اما دلیل آخری، دلیل آخری این بود که قبلا گفته بودیم مهمترین دلیل خیار غبن شرط ارتکازیه، هر کسی که معامله انجام میده داره میگه با زبان بی زبانی میگوید که به شرطی این را میفروشم، به شرطی این را میخرم که سر من خیلی کلا نگذاشته باشید، با زبان بی زبانی میگه که این باید عرفن قیمتش و مالیتش با اون جنس اون طرف مساوی باشه، تفاوت فاحش نداشته باشند. و در واقع خیار غبن برگشت میکنه به خیار اشتراط، یعنی این شرط مساوی بودن مالیت دو جنس. اگر کسی این دلیل را بپذیره بر خیار غبن، بگه خیار غبن دلیلش اینه، در این صورت باید بگوییم که خیار غبن عامه، هم در بیع هم در غیر بیع جاری می شود، چون این شرط ارتکازی تو اجاره هم هست، تو صلح هم هست. خب این تا اینجا ادله خیار غبن رو گفتیم، ولی حالا چند تا ملاحظه. بله چرا؟ بله بله آره دیگه، بله نه این درسته، هر کسی اصلا بنای هر معامله اینه که هر کسی جنس خودشو بیشتر بفروشه، گرونتر بفروشه، و حتی بناء هر معامله بر کلا گذاشتن سر طرف مقابلم هست، کسی میتونه جنس خودش را 100 برابر قیمتم بفروشه، اما باید تفاوت فاحش که اون خبر نداشته باشه سر اون نگذاری. اما اگر به یک کسی اینجوری بگید، بگید این مداد همه 100 تومن میفروشند، اما من این مداد 100 تومانی رو میخوام 100,000 تومان بفروشم، اونم میگه خریدم، این که طوری نیست، خیاری هم نداره، چون کلا نگذاشته. اما اگر که کلا گذاشت، از اول گفت این مداد 200 تومن میارزه، چرا اکرم آل باطله؟ نخیر نخیر، اوغلایی داشته باشه. این ممکنه این میگه که این مداد، مثلا فرض کنید که مداد پدر بزرگ شماست، دست منه، قیمتش هم 100 تومن بیشتر نیه، ولی من 100,000 تومن میفروشم، شما قرض اوغلایی دارید که بخرید. خیلی خب، ولی حالا چند تا نکته. اون شهرت به خاطر این بود که میخواستم بگم که کلمه غبن یا خیار غبن تو روایات شیعه وجود نداره، و قبلا اگر یادتون باشه از کتاب مغنی ابن قدامه روایت نقل کردم، و همینطور از کتاب سنن بیهقی از اینها شاهد آوردم بر اینکه کلمه خیار غبن تو روایات به کار رفته. خب حالا چند تا نکته. این بس تو اینجا تمام شد، حالا اون چند تا ملاحظه ایناست که عرض میکنم. اولین نکته اینه که امام خمینی توی این کتاب فرموده که دلیل خیار غبن اوغلایی بودن خیار غبنه. اون چه که ما گفتیم این بود که خیار غبن شرط ارتکازی است، اما امام فرموده که یه امر اوغلاییه، یعنی هر عاقلی هر وقت معامله میکند با این شرط داره معامله میکنه که مغبون نشده باشه، و این اوغلایی بودن خیار غبن را غیر از شرط ارتکازی قرار داده. اگر این استدلال درست باشه، نتیجش اینه که خیار غبن عامه، در بیع و در غیر بیع جاری است، چون که خیار غبن در اجاره یا در صلح هم اوغلایی است. این یک نکته. ولی اشکالی که به این فرمایش امام هست اینه که پس نتیجه فرمایش امام این شد که خیار غبن عامه، ولی اشکالی که داره اینه که ما با بناء اوغلا نمیتونیم احکام شرع اثبات کنیم. بناء اوغلا یعنی عرف، هم عرف رو بهش میگن بناء اوغلا. بناء اوغلا ربطی به دلیل عقلی نداره دا. بناء اوغلا یعنی عرف، و عرف مرجع ماست در کشف مدلول الفاظ، نه اینکه عرف مرجع باشد در اثبات حکم شرعی. حکم شرعی با آیه و روایت اثبات میشه. اگر لفظی که تو آیه به کار رفته معنیش نمیدانیم، عرف مرجع ماست، پس با بنای اوغلا حکم اثبات نمی شود. بنای اوغلا که هنجاری حرفا نیست، بر اساس همین فقه و اصول بفرمایید. نه تو حال حال نه نه حال بیزاری تو بگم الان میگم از باب چی؟ عدم و رد. اگر که بنای اغلا بر این بود که یک لفظ را در یک معنایی به کار میبرند و شارع هم رد نکرده که بگه مراد من چیز دیگره، خب در مرعو و منظر شارع باشه. ما که تو خیار قبل هیچی نداریم، خیار قبل اصلا تو کلمات علمای 5-6 قرن اول وجود نداره، اصلا این لفظش هم هیچ کجا نیست. جواب بفرما شما این استان. ببینید این نکته مهمیه ها، تو کفای اونجایی که میخواد بگوید خبر واحد حجت هست، میگه دلیل حجیت خبر واحد 3 چیزه. اونه که میگن خبر واحد حجت نیست، دلیلشون 4 چیزه. اونه که میگن خبر واحد حجته، میگه 3 چیز: کتاب و سنت و یکی هم بنای عقلا. این دلیل حجیت خبر، خبر واحد حجته، یه دلیلش بنای عقلا. اون موقعی که میگه خبر واحد حجت نیست، میگه به 4 دلیل: کتاب، سنت، سیره و بنای عقلا، یکم دلیل عقلی. معلوم میشه دلیل عقلی رو غیر از بنای عقلا میدونه. پس بنای عقلا یه چیز خیلی خب، این که حالا مؤیده ایشون که خیلی ممنون، این که شما فرمودید عرف یا بنای عقلا، یکی درباره کشف مدالیل و مفاهیم الفاظ، یکم در تطبیقات. حالا تطبیقات رو دیگه من نگفتم، تطبیق مثلا یک دلیل بر مصداقش یا مثلا یک عام بر مصداقش. این اینجا عرف عرف میاد میگوید که اون مثلا لا تقف و مالی سلک بهی علم، یا مثلا ان زن لا یغنی، عرف میاد اینها را میگه تطبیق نمی کند بر خبر واحد، اینجا نمیگیره برد. نه خب بله، اما حکم خدا از این نشود، از این که لا تقف و بر اینجا تطبیق نمی کند، از اینش. خب نه خب تو خواهی اینا چجوری من اثبات کنم؟ وقتی لفظ خیار قبن تو 5 قرن اول تو هیچ کتاب فقهی به کار نرفته، بعد وقت چجوری بگیم که اون موقع بود و چه کار میکردن؟ من چه میدونم، شایدم کسی بگی که اون زمان هر وقت کسی هم تو معامله کلا میرفت سرش، میگفت از ماست که بر ماست، میگه دل نداریم که فصل میکردن. حالا بگذاریم کدام اون که نهن نبیان بیل قرار رو قبلا گفته بودیم. این حدیث اولا حدیثیه که علامه هلی تو تذکر نقل کرده، یعنی تو کتاب فقهی نیست، یعنی تو کتاب حدیثی نه، تو کتاب فقهیه. ثانیانه می که نهن نبیان بیل قرار، این قرار به معنی مجهوله نه به معنی ضرره، یعنی نهن نبی ان بیل مجهول. چرا؟ نه، این معنیش اینه که یعنی چیزی که مجهول خرید و فروشش باطل، معنی حدیث اینه، نه یعنی چیزی رو که گرون خریدید. خب حال نه این برون بارده. نه شرط ارتکازی، خب میگیم که خود شارع فرموده است که المؤمنون عند شروطهم فقط حالا عرف میگه اینم یه جور شرطه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که بحث خیار قبن در جاییست که قابن تفاوت را بذل نکند، یعنی او جبران خسارت نکنه. اگر در جایی قابن بذل تفاوت کرد، یعنی گفت که خسارت شما را جبران میکنم، در این صورت بسیاری از این ادله تعمیم خیار قبن از کار میافتند. مثلا یه دلیل لا ضرر بود، لا ضرر بر این که ما ضرر نکنیم میگه خیار قبن دارید، اما وقتی قابن جبران خسارت میکنه اون موقع دیگه ضرری در کار نیست. فرض کنی کسی چیزی رو گرون فروخته بود، حالا مشتری اومده فسخ کنه، میگه اون مقداری که گرون فروختم پس بد میدم. اینجا دیگه الان مشتری ضرر نکرده چون حاضر خسارت پس بدهد و این ادلم دیگه اثبات خیار نمی کنه. فقط در این جور موارد باید بریم سراغ اجماع و بگوییم به وسیله اجماع ثابت می شود که اینجا خیار وجود داره. اجماع می گوید کسی که مغبونه خیار دارد، سبا اون کانه آقای قابن بذل تفاوت بکنه یا بذل تفاوت نکند. چرا؟ آره اون اشکال نداره. نکته بعدی هم اینه که نکنه. ببین اینو اون روز که گفتم مثلا کل این بحث رو من مطرح کردم، گفتم به خاطر یه نکته اون همین بود، گفتم کل این بحث رو من گفتم فقط به خاطر این که بگویم که لفظ مغبون ملاک نیست، چون تو ادله شرعی که نگفته بود خیار قبن. اگر که او بذل تفاوت میکنه اصلا به من مغبون نمیگویند، ولی بازم خیار قبن دارم. چرا خیار قبن؟ به خاطر اینکه این لفظ قبن در شرع به کار نرفته و ما تابع لفظ قبن نیستیم. نکته دیگرم این که قبلا اشاره کردیم که معاملاتی که بناشون بر مسامحه هست، معاملاتی که اصلا بناش بر اینه که دقت نشود، تو اینجور معاملات هم گفتیم خیار قبن وجود نداره، ولو کلا سر کسی بره، مگر اینکه دیگه تفاوت خیلی فاحش باشه. کسی که مثلا میره مهر بخره یا تسبیح بخره، اگه قیمت مهر 100 تومنه ولی این 200 تومن خرید، اینجا خیار قبن نداره، به خاطر اینکه تو خرید مهر مردم مسامحه میکنند، چونه هم نمیزنند. بله اگر حالی یه مهری که 100 تومن میارزیده 100,000 تومن فروختند، اینجا خیار قبن داره. آره دیگه، بستگی به افراد داره، بستگی به اجناس داره، بستگی به زمان داره. مثلا توریست ها رو قبلا گفته بودم که معمولا بناشون بر مسامحه هست، یا آثار باستانی. بله خب ببینید، چون ما دلیلمون اگه اجماع باشه، اجماع دلیل لبیه، لفظ خاص توش ملاک نیست، یا اگر که لا ضرر ملاک باشه، لفظ قبن و لفظ مغبون ملاک نیست. بله حکم شرعی میرود روی موضوع اینکه کسی چیزی را گران خرید، این موضوع شرعیه. آخرین نکته که تو ذهنم بود اینها، اون که اون موقع که فرمایش امام رو نقل کردم گفتم آخر با یه جمله رو میگم، اینها اجماع دلیل لبیه، مثل بناء عقلا، مثل سیره، ولی اگر مخصص، چون اجماع مخصص بود دیگه، اجماع مخصص عفو بالعقوده، مخصص یه مرتبه، متصله یه مرتبه منفصل، بناء عقلا یا شرط ارتکازی، اینها مخصص های متصل حساب میشند نه منفصل. اجماع هم چون عمل فقها از زمان ائمه علیهم السلام تا الان، اجماع هم یک دلیل لبی مخصص متصل حساب میشه نه منفصل. و اگر مخصص متصل باشه، اجمال مخصص به عام سرایت می کند. خود چرا؟ ببینیم مثلا وقتی که مثلا یک کسی میگه که همسایه ها را اکرام کن، شما یقین دارید که اون همسایه‌ای که دشمن منه، من که اونو دیگه نگفتم اکرامش کن، درست؟ اما اینو به زبان نگفتم، ما نگفتم همسایه‌ای که دشمن اکرامش نکنه، اما شما اینو میدونید که مراد من همین بوده. این مخصص که الان به زبانم نگفتم، خب این مخصص الان متصله یا منفصله؟ اکرم جیرانی الا اون همسایه‌ای که دشمنه، این الا اون که دشمنه، این متصله یا منفصل؟ متصله، چون عقلیه، چون عقلیه. اجماع هم همین شوره. اجماع یعنی، خب منم میدونم اجماع دلیل لبیه، هزار بار گفتیم، اما دلیل لبیش متصل است یا منفصل؟ این محل بحثه. نه نمیخوره. اما مگه تمام اجماعات مخصصند؟ مگه تمام اجماعها مردد بین اقل و اکثرند؟ بله بله، اون بله اونو میگم. لازم نیست کسی قائل باشه که توی مسئله اصولی. بینی اگر که من فرض کنیم میخوایم بگیم که مرده رو توی قبر رو به قبله دفن کنید، دلیلش چیه؟ اجماع. خب این که مشکلی نداره که، این که مخصص جایی نبود. بحث ما سر اینه که ما یه دلیلی داریم، اوفو بالعقود میگوید کل عقد لازمون، یه دلیلی داریم اجماع میگوید الا موارد قبن. بحث سر اینه که حالا این مخصص منفصل مردد است بین اقل و اکثر، اجمال این مخصص به عام سرایت نمی کنه. مرز میکنم اجماع مثل بنای عقلاست، بنای عقلا دلیلیه که متصله، دلیل متصل اجمالش به عام سرایت میکند. اینم از همون قبیله. صلی الله علیه.